أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. در هفته گذشته بحث ما در اطراف این مطلب بود که هدف رسالت انبیا چیست، یعنی اون کاری که سلسله پیامبران و البته ائمه و علمای دینی هم در دنبال او، اون هدف و اون کاری که پیغمبران مبعوث شدن که اون کار را صورت بدن، اون کار چه کاری بوده است؟ و مسلماً باید کاری باشد که از غیر پیغمبران ساخته نیست، چون اگر کاری باشد که از غیر پیغمبران ساخته باشد دیگر نبوت و رسالتی لزوم ندارد. بشر با نیروی فکری خودش، با نیروی فنی خودش اون کار را صورت می دهد. اون هدف و اون غرض و اون غایت چه چیز بوده است؟ به طوری که ما اگر فرض بکنیم پیغمبران در دنیا نبودن اون کار صورت نمی گرفت و به عبارت دیگر یک خلایی به وجود می آمد، جای خالی وجود می داشت. در آن هفته من دو مطلب را به عنوان هدف اساسی رسالت پیغمبران عرض کردم، یکی توحید مقصود خداشناسی و خداپرستی و دیگر برقرار کردن عدالت در میان مردم، که یکی از این دو هدف مربوط است به رابطه انسان با خالق خودش و دیگری مربوط است به رابطه انسان با انسان. البته عدالت اختصاص ندارد به رابطه انسان با انسان، در رابطه انسان با جهان هم روی اصول اسلامی عدالت معنی دارد و مفهوم دارد که فعلا روی اون بحث نمی کنیم. این دو هدف در ابتدا به نظر می رسد که اینها که هدفهای مختص پیغمبران نیست، علمای بشر، فلاسفه بشر به توحید رسیدند، یعنی خداپرستی و خداشناسی را اونها هم کشف کردند. پس بنابراین چه لزومی داشت که پیغمبران بیایند؟ این همه حکمای الهی که در دنیا بودند روی با نیروی علمی و نیروی فکری و عقلی خودشون توحید را، خدا را در عالم کشف کردند. خود قرآن هم این نظر را تأیید می کند، یعنی قرآن بشر را به یه راهی سوق می دهد و می گوید اگر فکر بکنید خدا را کشف می کنید. ببینید در قرآن روی مسئله تفکر درباره خدا زیاد تکیه شده است. اساسا می گوید فکر کنید تا خدا را کشف کنید. پس معلوم می شود خدا را انسان با فکر کردن در این خلقت و نظام خلقت می تواند کشف کند به تصدیق و تأیید خود قرآن. در باب عدالت هم همین طور است، یعنی باز ما می بینیم عده ای از دانشمندان بشر، از فلاسفه بشر که اونها را فلاسفه اجتماعی می گویند، عدالت را کشف کردن. اونها هم عدالت را کشف کردن، یعنی دانستن و بیان کردن که عدالت یک ضرورتی در زندگی بشر. زندگی اجتماعی بدون عدالت میسر نیست. پس این هر دو مطلبی که هدف اساسی پیغمبران شمرده می شود، ما می بینیم اینها را علما هم دانشمندان هم کشف کرده اند. پس پیغمبران چه کشف تازه‌ای در دنیا کرده اند که اگر اونها نبودند بشر با قوه عقل و قوه علم خودش اون را کشف نمی کرد. مسئله این است که اولا تنها مسئله کشف در میان نیست، یعنی پیغمبران تنها کارشون اکتشاف نبوده است که بگوییم که پیغمبران و سایر مکتشفین عالم، بعد بگوییم که سایر مکتشفین چه چیز را کشف کردن، پیغمبران چه چیز را کشف کردن، بعد بریم دنبال مسئله توحید و عدالت، بعد بگیم پیغمبران توحید را، خداشناسی را یا خدا را در عالم کشف کردن و عدالت را. تا شما روی این موضوع ایراد بگیرید، بگید خدا را بشر با عقل خودشان میتونه کشف کند، عدالت را هم خدا با عقل خودش میتواند کشف کند. تنها این نیست، در مسئله خدا هدف انبیا تنها کشف کردن خدا نیست. هدف انبیا این است که بشر را به سوی خدا به حرکت در بیاورند، که چون راجبی این موضوع در هفته پیش عرض کردم، تفاوت روش فیلسوفان را با پیغمبران، که فیلسوفان که خدا را کشف می کنند مثل این است که یه چیز دیگری را در عالم کشف کرده باشند. نیوتن فرض کنید قوه جاذبه را کشف کرده، بسیار خوب کشف کرده، در عقل بشر وارد می شود قوه جاذبه هم در دنیا وجود دارد. اینشتین نسبیت را کشف کرده، بسیار خوب کشف کرده، پاستور میکروب را کشف کرده. انبیا نیامدن که فقط خدا را در دنیا کشف بکنند و به عقل بشر عرضه بدارند و در مرحله عقل بشر وارد بکنند. و بعد انبیا آمدند که میان بشر و خدا رابطه عملی برقرار بکنند، بشر را به سوی خدا به حرکت در بیاورند، خدا را محبوب و معشوق و مطلوب بشر قرار بدهند، همون جوری که کردن. هیچ فیلسوفی در دنیا نیامده است که حتی قادر باشد خدا را برای خودش به صورت محبوب و مطلوب و معشوق در بیاورد و اعتقاد به خدا، ایمان خدا سراپای وجودش را پر کند، او را ملتهب کند، او را مشتعل بکند. تا چه برسد که روی شاگردان خودشون اثر گذاشته باشه. اما پیغمبران خدا را به این صورت به بشر عرضه داشتن، یک همچه جرایانی، یک همچه پیمندی میان بشر و خدا برقرار کردن. اونی که بشر احتیاج دارد تنها کشف خدا نیست، ارتباط و اتصال با خدا. علاوه اون که هم که پیغمبران کشف کردند با اون چی که فیلسوفان کشف کردند باز فرق میکنند. اون چی که فیلسوفان کشف میکنند فقط همین است: خدا عالم خالقی دارد، آفریننده‌ای دارد. ما اینجور میگن این بنا سازنده ای دارد، عالم هم آفریننده ای دارد. اما صفات خدا، مخصوصا این جور صفات، سمیع است، بصیر است، غفور است، رحیم است، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. این صفات خاص، این صفات است که روی قلب بشر، دل بشر، احساسات بشر اثر میگذارد. خدای فلسفی روی احساسات بشر اثر نمیگذارد. خدای پیغمبران روی احساسات بشر اثر می‌گذارد و از این بالاتر است. اون چی که پیغمبران در باره خدا کشف کردند تنها اولیت خدا و مبدئیت خدا نیست. فیلسوفان حد اکثر کشفشون در باره خدا این است: خدا مبدأ عالم است، خالق عالم است، آفریننده عالم است، مدبر عالم است، ناظم عالم است. یعنی ما وقتی که به گذشته خودمون نگاه میکنیم خدا را با خدا مربوط میبینیم. ما از کجا آمدیم؟ چه قدرتی ما رو به وجود آورده است؟ با چه اراده‌ای به وجود آمدیم؟ با خدا. ما را به خدا مربوط میکنن از نظر یک نوع گذشته. من از شما میپرسم، انسان به گذشته خودش بیشتر مربوط است یا به آینده خودش بیشتر مربوط است؟ گذشته که گذشته است، انسان توجهش همیشه به آینده، فکرش همیشه متوجه آینده. چون گذشته که گذشت، اون نیست شد. اونی که برای انسان هستیست آینده. مسئله مهم برای بشر آخریت خدا. یعنی از خدا آمدیم یه مطلب تمام شده است، به سوی خدا می رویم مطلب مهم است برای بشر، آخریت خدا. آمدن گفتن هوال اول و ول آخر، او هم اول است، مبدا است، از اینجا آمده و هم او آخر است، به سوی او می روید، به سوی او. تنها یه شهری را که در گذشته در اونجا بودی یا ریشت و تباریشه و تبارت از اونجا نشون نمی دهد، شهری را به تو نشون می دهد که رو به اونجا می روید، به تو می گوید رو به جایی داری می روید. این مهم. نگفتن تنها انا لله ما از آن خدا هستیم و مال او هستیم، مخلوق او هستیم، مملوک او هستیم. این رو گفتن ولی تنها به این قناعت نکردن، اضافه کردن و انا الیه راجعون و ما به سوی او بازگشت. اونی که سراپای وجود بشر رو پر می کند، تحت تأثیر و نفوذ قرار می دهد، اونی که بشر را تا اعماق وجودش کنترل می کند، ایمان به آخریت خدا، ایمان به این است که باید می روی به سوی او، بازگشت میکنی به سوی او، ایمان به این که به قول ملا جزءها را رویها سوی کل است، گلبلان را عشق با روی گل است، هرچه از دریا به دریا میرود از همونجا کامد اونجا میرود. انا لله و انا الیه راجعون. اون که از دریا به دریا می رود از همون جا کامد اونجا می رود. از سر کوه، یعنی کوه، از سر کوه سیلهای تند رو باران دیدی که می رود سر کوه، اما بعد باز در می گردد به دریا، از دریا آمده بود به دریا بر می گردد. از سر کوه سیلهای تند رو وستن ما جان عشق‌آمیز رو کجا فلاسفه توانستن کشف کنن آخریت خدا را؟ بله اگر بگید پس این همه عقایدی که فیلسوفان در باب معاد آوردن، بوالی سینا اون حرفها را در باب معاد روحانی می زند، صدر المتعلهین اون همه کوششها را در باب معاد جسمانی می زند، و براهین سیل صوفانه پس اونه چه کار کردن؟ جوابش اینه، پیغمبران آخریت خدا را کشف کردن، سیل صوفان اونهایی هم که تازه مجذوب پیغمبران بودن، تحت نفوذ پیغمبران بودن، ایمان پیغمبران سراسر وجود اونها را مشغول کرده بود، بعد به دنبال تعلیمات پیغمبران رفتند برای این که بتوانند از راه فلسفه هم اون چه که پیغمبران کشف کردن کشف کنند. یعنی فلسفه به دنبال این رفت، به دنبال دین رفت، علم به دنبال دین رفت. حرف خوبی میزند ویلیام جیم، این حکیم فیلسوف معروف و روانشناس معروف آمریکایی، میگوید دین همیشه محرک علم بوده است. دین همیشه یه مسائلی را بر بشر عرضه کرده است که مافوق سطح فکر بشر بوده است. سبب شده که بشر بعدها با نیروی علمی فکری فلسفی خودش دنبال اون قضیه برود، هی رفته 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 آخرش هم به طریق علم، علم توانسته بعد از قرنها اون چه که دین، اون چه که تعلیمات پیغمبران نشانهایی از او داده اند، بعدها علم برود سراغ او، یه چیزی هم در اون زمینه کشف کنند. حالا وقتی که پیغمبران در کشف هم حتی با فیلسوفان متفاوت هستند، در مسئله خدا، در صفات پروردگار و مخصوصا در مسئله آخریت پروردگار، آخریت خدا، از اینجا انسان میفهمد که تفاوت اثر تعلیمات پیغمبران با اثر تعلیمات فلسفه چقدر است. آقا یه حساب کوچک شما در زندگی افراد اشخاص وارد بشید،
به قول یکی از دوستان ما هی همش میرویم سراغ صدر اسلام، میگیم در صدر اسلام چنین بوده، در صدر اسلام چنون بوده. چرا ما بریم دنبال صدر اسلام؟ مگر در دوران حالا همین جور نمونه ها پیدا نمیشود؟ البته با یه تفاوت های درگیدی های چرا هم وقتی که انسان میرود سراغ این جور اشخاص، انسان حیرت میکند از مقدار نفوذ ایمان، از این که آقا ایمان در روح بشر چقدر نفوذ دارد، وقتی وارد شد تا کجا تحت تأثیر و نفوذ قرار میدهد. همین هفته گذشته بود در محضر یک عالم بزرگ که سمت استادی نسبت به این بنده دارند و از خدمت ایشان استفاده کردن، یه جریان خوابگونه ای را نقل می کرد راجع به این که پدر ایشان را مثلا در اون خوابگونه دیدن و از ایشان ناراضی بودن. علتش پرسیدن، گفته که این در فلان تألیف خودش که انصافا تألیف بسیار بسیار بی قیمت و نافعی، یعنی 20 سال حداقل بلکه بیشتر که من سابقه دارم، تا حالش 20 سال، تا وقتی تمام بشود 30 سال، 30 سال این مرد جون کنده و یک همچه تألیف بسیار نافعی در تفسیر برای دنیای اسلام گذاشته. این خدمت از این بهتر و بالاتر با تحمل محرومیت های زیادی که من میدونم که اگر این مرد این نیرو را صرف یک تألیفات پول درآوری اگر میکرد خیلی خیلی کارش بالا بود. پدر در اون خوابگونه شکایت گله میکنه که این پسر من را در ثواب این تألیف خودش شریک نکرده. بعد خودش همجه طبیعی حرفی داشت، گفت والله من نمیفهمم، من اصلا برای این کار ثواب قائل نبودم که روش فکر بکنم ثوابش مال من باشه یا مال پدرم یا مال برادرم، اصلا فکر نمی کردم که این ارزش ثوابم داشته باشد. حالا چرا؟ این جریان عادی بود، من دارم از این جریان در این مجلس استفاده می کنم. گفتم که صحبت وقتی ما به اینجور هستیم که یه ماشاءالله و بارکالله، یه ماشاءالله شنیدن و بارکالله شنیدن که اینا به کلی اصلا از میوم داره. ما که یه ماشاءالله به ما بگن، یه بارکالله بگن، اینقدر فهنا پیدا میکنیم، این دیگه ثوابش چی؟ همونجا من به این فکر فرو رفتم، گفتم ببینید خدا وقتی که در دل انسان پیدا میشود چقدر در انسان نفوذ میکنند، به طوری که این مرد با این عمل بسیار بزرگش اونچنان این عمل در نظرش کوچک میاد، اونچنان مراقب نفس خودش هست، به طوری که متوجه این نقطه هست، میگم من که یه روز یه کسی بیاد تعریف بکنه بگه آقا این تفسیری که نوشتی بارکالله بهترین تفسیرها تو دلم باج میکنم، این دیگه ثوابش. اصلا در دل خودش برای این کار ثواب قائل نمیشه. این معنی تعلیمات انبیا، این اثر نفوذ تعلیمات انبیا تا اونجای ضمیر انسان بر انسان تسلط پیدا میکنه، نفس انسان رو مبهور میکنه. اسم میرزای شیرازی بزرگ را شنیدی؟ ولی اسم میرزای شیرازی کوچک را، میرزای شیرازی بزرگ مرحوم آمد زمان دستن آیت الله علی الله مقامه، اون کسی که تحریم تنباکو رو فتوا داد، میرزای کوچک مرحوم آمد زمان طبیع شیرازی که شاگرد ایشان بوده، همون کسی که در عراق فتوای جهاد با انگلیس ها را داد و استقلال عراق مرهون زحمات اون مرد است،
و الان هم قبر این مرد بزرگ در عراق مزار بزرگی. ایرانی ها، خود ما ایرانی ها زیاد ایشان رو نمی‌شناسیم، مرجع تقلید بود، ولی چون مدت مرجعیتی ایشان خیلی کوتاه بود ایرانی ها کمتر اسم ایشان شنیدن، ولی عراقی ها فوق العاده برای این مرد احترام قائل هستن. این مرد، همین مرد مجاهد که اون روزی که پای دفاع از حوزه اسلام میاد فتوای جهاد میدهد، در جلو چشمش جمعیت های سرباز های اسلامی 10 تا 20 تا 100 تا قلم قلم می شدن، ولی اینها رو چون در راه خدا می دانست هیچ اهمیت نمی داد و تمام مردم این عراق آرزویشون این بود فقط در جنازهشون میزن نماز بخونن، می آوردن 10 تا 5 تا به جنازه های اینها نماز بخونن و برمی کرد. این مرد در تقوا، در تقوا اعجوبه ایست. این روی این اصل اسلامی که همه شنیدیم ولی عمل نمی کنیم، که مرد حق ندارد در خانه به زن خودش فرمان بدهد بگوید فلان کار بکن، مثلا پاشو جارو کن، پاشو غذا بکن، پاشو لباس بشین، پاشو کت منو از اینجا بده. مرد حق فرمان دادن ندارد. اگر زن مایل باشه روی علاقه زوجیت خودش کار بکنه توی خانه کرده است، نکند، مرد حق فرمان دادن ندارد. حتی انسان به فرزندش حق تربیت دارد، ولی حق فرمان در مسائل خصوصی و شخصی مثل این که آدم اجیرش و مزدورش رو به کار بگیرد ندارد. در تمام مدت زناشویی این مرد یک بار به زنش فرمان نداد، به بچه‌شم فرمان نداد. در یکی از بیماری‌ها، نمی‌دونم همون بیماری فوت این مرد است یا بیماری دیگری، افتاده بود، قدرت حرکت کردن نداشت، براش آش پخته بودن، او که فرمان نمی‌داد ولی براش آش پخته بودن. دختر ایشان یا همسر ایشان آش رو میاره توی اتاقی که میرزا بوده، اون وقتی که آورده مثل این که مردی توی اتاق بوده چطور بوده، این آش کاسه آش رو همون دم درد پرده رو باز میکنه میذاره توی اتاق. میرزا اون سر اتاق خوابیده، قدرت حرکت کردن نداره و بعد میره. 3 ساعت بعد که میان میدیدن میرزا اونجا افتاده، کاسه آش اینجا سرد شده. آقا چرا نخوردی؟ خب نمیتونستم برم. چرا صدا نکردید یه کسی را، همسرتون، دخترتون که اینجا بیاره؟ که من حق را داشتم به اونها فرمان. آقا این به میگن عدالتی که انبیا به وجود آوردن و به وجود میآورند.